ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی می گوید بعد از تحریم های آمریکا مردم امیدواری بیشتری پیدا کردند. مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد فشار بر جمهوری اسلامی به اندازه افزایش می یابد تا شیرش کشیده شود. و یک نماینده مجلس از کشف 14000 میلیارد تومان پولشویی در 3 سال اخیر خبر داد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. رئیس جمهور ایران گفته است مردم بعد از 13 آبان و بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا نسبت به قبل امیدواری بیشتری پیدا کردند و مشخص شده تصورات درباره به هم ریختن زندگی مردم در این تاریخ به گفته او واهی و غلط است. آقای روحانی درباره این ادعای خود که مردم بعد از این تاریخ نسبت به قبل از آن امیدواری بیشتری پیدا کردند شواهدی ارائه نکرده است. سخنان او در حالی بیان شده که از فروردین ماه و پس از گزارش‌ها درباره احتمال خروج آمریکا از برجام قیمت دلار در ایران رو به افزایش است. بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در مهر ماه به 15.9% رسیده است. برخی از رسانه‌ها حتی درباره احتمال پیشروی تورم به سوی نرخ 50% و 65% هشدار دادند. یک هفته پس از بازگشت تحریم‌های سنگین علیه ایران، جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز سه‌شنبه گفته است آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را انقدر افزایش خواهد داد تا به گفته او شیره‌اش کشیده شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان بولتون در آستانه حضور در یک همایش در سنگاپور سخن می‌گفت و گفته است فکر می‌کند حکومت جمهوری اسلامی ایران تحت فشار واقعی قرار گرفته است و قصد و نیت این است که این فشار را بسیار سنگین کند. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهور ایران، به سخنان جان بولتون واکنش نشان داده و نوشته خدا نکند هسته ما بیرون بزند. آقای آشنا که موضع‌گیری‌اش را هم در صفحه توییتر و هم در کانال تلگرامی منتشر کرده بود، دقایقی بعد بدون ارائه هیچ توضیحی آنها را حذف کرد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس اعلام کرد مبارزه با پولشویی در ایران در 2-3 سال اخیر حدود 14000 میلیارد تومان فرار مالیاتی به عنوان پولشویی کشف کرده است. به گفته آقای صادقی این آمار توسط رئیس این مرکز در مرداد ماه بیان شده است. مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی زیر نظر وزارت اقتصاد ایران فعالیت می‌کند. آقای صادقی همچنین بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده یافتن مهاجمان به مجلس ایران در خرداد ماه سال گذشته از طریق مکانیزم‌های مبارزه با پولشویی ممکن شده است. او در واکنش به اظهار نظرها درباره سخت شدن دور زدن تحریم‌ها با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی گفته پولشویی عموماً از طریق مکانیزم‌های مرسوم و بانکی انجام می شود، در حالی که دور زدن تحریم ها عمدتاً از طریق غیر رسمی انجام می شود. اعضای پنجمین شورای شهر تهران روز سه‌شنبه برای سومین بار برای انتخاب شهردار تهران رأی گیری کردند و این بار پیروزی حناچی را برای این سمت برگزیدند. از شهردار جدید و چالش های پیش روی او بشنویم از رویا کریمی مشت.
تنها یک رأی همه محاسبات عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت حسن روحانی را برهم ریخت. نام او تنها بر 10 برگ نقش بست و نام پیروز حناچی معاون پیشین او بر 11 برگ. این در حالی بود که تنها چند روز پیش عباس آخوندی توانسته بود 16 تن از اعضای شورای شهر تهران را با خود همداستان کند. اما چرا آرای آخوندی در شورای شهر دچار ریزش شد؟ محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته است که حضور 2 کاندیدا در کمیسیون‌های تخصصی شورا مؤثر بوده، اما مرداد سید اسکری عضو پیشین شورای یاری تهران ساکن نروژ آرای سیاسی را بیشتر مؤثر می‌داند.
اختلاف یک رأی، علل خصوص اون یک رأیی که فردی که حزب اتحاد ملت ایران به ایشون رأی نداد، دقیقاً سیاسی و دقیقاً هدایت شده بوده، برای اینکه کماکان معتقد هستم که فشارهای پنها و پیدای پشت پرده برای که ایشون شهردار نباشند و نشوند و خدمت شما عرض کنم و مخالفت را برای شهردار نشدن ایشون بسیار جدی و واقعی هست. این یک رأی دقیقا شبیه اون مباحثی هست که در سری های قبل شوراهای شهر تهران داشتیم که به ناگاه آقای چمران می اومد و مطالبی رو بیان می کرد و در لحظه آخر به ناگاه رأی افراد در خصوص مباحث مهم تغییر پیدا می کرد.
پیروز هنوچی شهردار 54 ساله یکی از معدود شهردارهای تکنوکرات تهران محسوب می شود. او مدرک دکترای تخصصی مرمت شهری و شهرهای تاریخی را دارد و در دوران شهرداری نجفی معاون فنی و عمرانی و در دوران شهرداری افشانی معاون شهرسازی شهرداری تهران بوده است. اما آنگونه که علی رنجی‌پور کارشناس شهری در تورنتو می گوید، او همچنان با چالش‌های زیادی روبرو خواهد بود.
به هر حال شهر تهران شهر بسیار پرمسئله و مشکلیه. مشکلات زیادی هستش که طی سالها انباشته شده و در واقع الان به یک شرایط خیلی بحرانی رسیده. این شهرداری مشکل تامین منابع مالی داره. به هر حال بودجه شهرداری بسیار وضعیت پیچیده‌ای داره. به بالای 75% بودجه از منابع ناپایدار تامین میشه. این منابع ناپایدار معلوم نیست که دوام داشته باشه. خود در حال دوران کساد و رکود ساخت و ساز هستش که شهر تهران عادت کرده با اتکای به اونها اداره بشه. یک بخش مشکلی هستش که حالا چه جوری بخوان اینها تهران رو طوری اداره کنن که عادی باشه، در شرط غیر عادی در واقع به نظر شهروندان نرسه. اما اینکه حالا بتونن موفق باشن یا نه مشخص نیست. باید ببینیم طرح و برنامه‌شون چه جوریه. باید ببینیم که در واقع میخوان در مقابل چالش تامین منابع مالی میخوان چیکار بکنن. کارکنان شهرداری تهران بیش از حد استاندارد یک اداره دولتی یا یک اداره عمومی.
پیشینه پیروز هنوچی همچنین به معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه در سالهای 80 تا 84 نیز میرسد. نام او پیش از این به عنوان نامزدی شهرداری تهران نیز مطرح شده بود که به نوشته باشگاه خبرنگاران جوان به دلیل نداشتن حمایت جناحی به مراحل بعدی نرسیده بود. این بار نیز با اینکه گفته شده او حامیانی در شورای شهر دارد، اما مهرداد سیدعسکری میگوید تفاوت معناداری میان برنامه‌های او و رقیب اصلی‌اش عباس آخوندی وجود نداشته.
آقای حناچی در برنامه‌هاشون و در نحوه تفکرشون در امتداد آقای آخوندی هستن و اینکه ایشون انتخاب شده کماکان میتونن نقاط مثبت آقای آخوندی رو داشته باشند و از نکات منفی ایشون دوری و تبری بجوهر. من بسیار خوشبین هستم آقای حناچی بتواند آرامشی رو که در سیستم شهر وجود داره رو کماکان ادامه بده، برنامه‌هاش رو عملیاتی بکنه و فارغ از اینکه کدام جناح رأی داد یا رأی نداد، چون ماهیت تفکر دو جناح که خیلی به هم فرق نمی‌کرد، بحثشون اون سهم‌خواهی بود که از اینا می‌گذشت. و من معتقد هستم اون جناحی که بیشتر به دنبال آرامش در شورای شهر تهران و انجام دادن کار با توجه به پیچیدگی‌های امر شهر و پیچیدگی‌های سیاسی، به نظر من این جناح برد و من فکر میکنم که حداقل با ثبات و با آرامش بهتری مسائل شهری پیش بره.
روز سه‌شنبه شهردار جدید تهران پیروز هنوچی در گفتگویی با روابط عمومی شهرداری در معرفی برنامه‌های آینده خود برای تهران گفت:
من یکی از برنامه‌هایی که ارائه کردم توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگیه. یکی از کم آرزه در این و پربازده ترین نوع توسعه در شهر هاست. یه شما روی بضاعت فرهنگیتون سرمایه گذاری اقتصادی بکنی. تو کشورهای اروپایی برید میبینید که چگونه اینها با این ظرفیت با هم دیگه رقابت میکنن. توسعه حمل و نقل عمومی راه حل کنترل آلودگی و ترافیکه. همه کلان شهرهای دنیا این موضوع رو در دستور کار خودشون قرار دادن.
به گفته مهرداد سیدعسکری، اما حل مسائل تهران به آسانی که سخن گفته می شود ممکن نخواهد بود.
ایشون دو سه تا شاخصه بسیار مثبت داره. یکی اینکه تخصص داره در حوزه مباحث شهری، آن هم در بالاترین سطح. دو، تجربه داره، آن هم در بالاترین سطح. سوم این استش که خیلی از این جناح‌های سیاسی و اینها عملا دورتر هست، یه فاصله معنی داره. این امر میتونه یک نکته مثبت تلقی بشه که اگر مخالفین سیاسی ایشون، چه در داخل اصولگرایان چه در داخل اصلاح طلبان، اگر به اون عقلانیت برسند و مجبورند که برسند که کمتر بخواهند ایشون رو تحت فشار قرار بدن، فکر میکنم سطح فشار و آستانه فشار پایین تر میاد. ما دقیقا از دو نقطه اصلاح طلبان تندرو یا اصلاح طلبان آسی یا اصلاح طلبان باخته و اصولگرایان فوق تون رو در رنج هستیم که اگر اینها بخواهند فضای شهر را متشنج بکنند، متاسف آقای حناچی خیلی موفق نخواهد.
شورای شهر تهران روز سه‌شنبه نام پیروز هنوچی را برای معرفی به عنوان شهردار به وزارت کشور فرستاده است. این وزارتخانه 10 روز فرصت دارد تا به طور رسمی او را به عنوان شهردار تهران معرفی کند.
گزارش رویا کرمی مجد را شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @ فرداگرام.
بیش از 1000 متخصص و فعال مدنی حامی محیط زیست در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده شدند. امضا کنندگان این نامه همینطور با ابراز نگرانی از گذشت بیش از 9 ماه از بازداشت موقت این افراد گفتند آنها هیچ گونه فعالیت شبه‌انگیزی نداشتند و در چارچوب قانون از طبیعت کشور حفاظت کردند. سپیده بهکام در این زمینه با ناصر کرمی گفتگو کرده، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ.
از جهت حقوقی این نامه ها اهمیت داره، چون به هر حال آنچه رو که عرف هست در مقابل آنچه که قانون هست نشان میده. هیچ قانون نمیتونه مطلقاً رو در روی عرف باشه. یکی از چیزهایی که به قانون ارزش و احترام میده، اصلا وجاهت اجرایی میده، عرف است. اگر چیزی عرف چیزی رو نپسنده، قاعدتاً اون قانون یک جای مشکل داره. عرف الان میگوید که دلیلی نداره ما تصور کنیم چند تا کارشناس حیات وحش که توی بیابون دنبال یوز پلنگ میدویدن و حوزه اطلاعاتشون و اصلا زمینه دسترسی به اطلاعاتشون فقط نحوه زیست و زندگی و غذا خوردن و جفتگیری یوز پلنگ بوده، مثلا میتونستن به یک اطلاعات طبقه بندی شده ای از مسیر ردیابی یوز پلنگ رو برسن، نمیدونم برای جاسوسی و برای کارهای دیگه. عرف اینو نمیپذیره. اصل مسلک هم به هر حال موارد این شکلی بوده. این نامه از این جهت که عرف مطلق اون طرفداران، کارشناسان، بالمشغولان محیط زیست رو نشون میده، اتفاقا به نظر من ارزش حقوقی داره. اما خب از اون جهت که بگیم قوه قضاییه رو مکلف میکنه که این تو مارک مثلا حکم خاصی صادر کنه، نه قطعا اونجور نخواهد.
آقای کرمی، این نامه ها مسبوق به سابقه هست. پیشتر حدود 7 ماه پیش هم حدود 800 نفر از چهره های محیط زیستی و فرهنگی و هنری نامه ای نوشته بودند در همین رابطه به رئیس جمهوری خواستار تعیین تکلیف وضعیت این بازداشتی ها شده بودند. چرا این کارشناسان، حالا پژوهشگران، محیطبانان و هنرمندان، بعضا فعالان محیط زیست که این نامه رو نوشتن، سراغ رویه حقوقی نرفتن و به تومار نویسی روی آوردن و اصلا سازوکار حقوقی وجود داره برای این که چنین مواردی رو بشه پیگیری کرد؟
این سوال خیلی خوبیه. واقعیتش اینه که نه تنها سازوکار حقوقی وجود نداره، اساسا سازوکار یک کنشگری مدنی حتی مبتنی بر قانون هم وجود نداره. یعنی اینکه حالا این چرا تومار میفرستن و با اون ادبیات، به خاطر اینکه این تومار با این تعداد امضا و با این ادبیات ریسک خیلی کمی داره برای امضا کنندگان. اما خب این کم خطرترین روش است و احتمالاً کم اثرترین روش. اینکه چرا به روش‌های دیگر کنشگری نمیتونن روی بیارن، روش‌هایی که مؤثرتر باشه، خب اون خودش یک بحث ماجراست. اینکه از نظر حقوقی یک شهروند، حالا فقط ما بحث این ماجرا نیست، حالا این ماجرا قدری به سیاست و بحث‌های امنیت و اینا پهلو زده، خب سخت ما بیم حالا بگیم یک فرمولی باشه که مردم برن اعتراض کنن. یه کسی به جاسوسی متهم شده و مردم تصور میکنن که این یک جور گروکشی سیاسیه، مثلا برن حالا از مسیر قانونی به اصطلاح مخالفتشون ابراز کنن. اما حتی در موارد خیلی بدی، یعنی شما میبینید وسط جنگل که جنگل ساختن، لبه دریا ویلا ساختن، توی پارک ملی منطقه حفاظت شده تأسیسات نظامی ساختن که اینا خیلی مشخصه، یعنی ماده قانونیش مشخصه در پارک ملی هر گونه فعالیت ممنوعه، ولی اینا خب میرن پایگاه نظامی میسازن. حتی در چنان مواردی که قانون کاملا صراحت داره، بعیده که شهروند ایرانی بتونه از مسیر موازین حقوقی پیگیری بکنه. اگرچه این نکته رو همیشه واقعا افزود، به هر حال کنشگری محیط زیستی در ایران، اصلا کنشگری مدنی در ایران، کنشگری خیلی یک پدیده اجتماعی خیلی جوانیه و این مسیر حقوقی و قانونی رو ولو اینکه جواب نده باید طی کنن، که در این ماجرا فکر میکنم طی نشده این مسیر.
ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ بود. سفیده بهکام با او گفتگو میکرد. یک روز پس از آنکه معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد سویفت ارائه خدمات به بانک مرکزی و چند مؤسسه مالی ایران را متوقف کرده، بانک مرکزی ایران در بیانیه اعلام کرد تجارت خارجی بازرگانان ایرانی با قطع سویفت مختل نمی‌شود. سویفت جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که یک شبکه مطمئن در زمینه ارسال پیام برای نقل و انتقال پول بین بانک‌های جهان محسوب می‌شود. بدون خدمات این نهاد، معامله بانک‌های ایرانی حتی با مشتریانی که حاضرند با وجود تحریم‌های آمریکا با آن کشور معامله کنند دشوارتر خواهد بود. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه به نقل از معاون حسن روحانی خبر داد با وجود آماده شدن وبسایت عمومی ثبت حقوق و مزایا، هنوز اطلاعات مربوط به دو قوه قضایی و مقننه در این سایت موجود نیست. خبرگزاری فارس در شهریور ماه گذشته به نقل از رئیس سازمان اداری استخدامی کشور خبر داده بود زمانی که امنیت کامل سامانه ثبت حقوق و مزایا تایید شد، دسترسی به این سامانه برای عموم مردم و دستگاه‌های نظارتی فراهم می‌شود. تا حدود 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.